من اینو بذارم به حالت پرواز. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا دلن نمیدارم حرف بزنم چیکار کنم. موضوع قرار کتاب اسلام و توسعه خدمت شما باشیم، یعنی همون اسلام مقتضیات قدیمی خودم، اسلام نیازهای زمانه بود. خب بله، اسلام مقتضیات زمانه بود، بعد شد اسلام نیازهای زمانه، حالا شد اسلام و توسعه، همینجوری که داره تغییر میکنه. خلاصه مثلا میشه اسلام و قرد، اسلام و مثلا مدرنیته، اسلام و بیهجابی، اسلام و این بحث ما اسلام مقتضی داره شما نداشتیم سارا قرد توفیقی بوده. خب سبک ما رو میدونید دیگه، نیازی از نو همین حرف رو بزنیم. ما روارمون اینه که بحثا رو به ترتیب کتاب نگیم، یه شالوده کلی کار رو در بیاریم و این روزایی که سال قبل میخوندیم براتون. چیه به نظر میاد کتاب اسلام و زمانه یا اسلام و توسعه 4-5 تا محور داشته باشه بحثش. من دو تا طرح بحث دارم، یکی مال قدیم، یکی مال جدیدتره. دوش هم دارم حتی کنید دفعه داره، حالا این سر میشه میدونم چی دارم. سیر کلی بحث کتاب رو از این بحث خاتمیه فقط دیگه اسمش تو اینجه دوی چی شده؟ پایان پیامبری، اونم هست برای شما دیگه ها؟ با اینم خیلیش مشترکه. تو ذهن من این بود که من حالا یه شالوده بحث، این دوتا بحث به شدت با هم مرتبطن. اولا کسی از خدای نکرده مطالعه کرده باشه؟ خوندیدش؟ اینو اسلامو اینو چند نفر خوندن؟
کامل
نه خوندن،
یک دو صفحه اول. خب خوبه، اون خاتمیت هم که دیگه نخوند.
نه،
یعنی اون پیام چی؟ پیامبر، پیامبر آخرین پیامبر، پایان پیامبری. آره اسمی میزنم دانه این چی؟ این دوتا خیلی به هم مرتبطن. من حالا سعی میکنم یه بحثایی رو که مشترکن الان بگم، اگه برسیم بحثمون برسه، این در روی خاتمی هست، این آقای دکتر سروش شوپه خیلی مهم مطرح کرده، جنجال های اون دهه اوایل 80 و اینا دعوای شهیدی رخ داد، ما این نظری نوشتیم اون شوپهش که شوپه خیلی کاربردیه و فاسق اونم اگه برسیم توی بحث خاتمی هست، من دستم اینه که انشاءالله بگیم. اما بحثی که شاید تری اینجا رفته به یه معنا، شاید بتونیم بگیم به یه معنا مبنایی ترین بحث شاید متحریه، در این حال چون سخنرانی های پراکنده ای بوده، یه مقدار نظمش رو به دست آوردن سختر و بیشتر وقت میگیره. یعنی که اگه کسیم عادی بخونیم یا آقا شاید تری آقا چی گفت؟ از این شاخ اون شاخ رفت. ولی از یه جهتی شاید باشه گفت اصلا مهمترین دغدغه شاید تری تو کل کاراش همین چیزی که اینجا داره میگه. با همین جمله هم این دوستان این گفتار رو گوشن، گفتار اولش که ایشون میگه مهمترین وظیفه روشن فکر مسلمان، اینجا کلمه روشن فکر مسلمان رو شهید تری با بار مثبت به کار بره. اینم حالا تذکر اول بحث بگم، اینه که شهید تری کلمه روشن فکر مسلمان رو گاهی وقتا کلمه روشن فکر غالبا تو ادبیات شهید تری با بار منفی به کار بره. روشن فکرها غالبا مشکل داشتن، منتها تو بحثی جا ایشون اومده بار مثبتش به کار برده. یکی از چیزی که به کار برده اینجا، ایشون منظورش اون کسی است که به قول خودمون میگفتیم اسلام شناس متعهد، اسلام شناسی که متعهد است به وضعیت اجتماعی و دغدغه جامعه رو دارد، اینو شاید تعبیر کنه روشنفکر مسلمان. میگه روشنفکر مسلمان یکی است که میخواد هم اسلام رو درست استفاده کنه، هم نسبت جورس با جامعه برقرار کنه. چند وجه داره؟ بله همون کنه اون بار منفیش تو اون فضاست. تجدید دارم در واقع جریان غربی دیگه، روشن فکر اصطلاح کاملا غربی، اونایی هم که علیه کلیسا قیام کردن و به هم زدن و اینها و بار منفی هم داره، چون غالبا تو فضای غربی روشن فکر علیه دین بوده، علیه دین لاغت دین سنتی. خب ایشون میگه که دو تا وظیفه داره، یکی شناخت اسلام، وظیفه روشنفکر مسلمان
شناخت اسلام به عنوان یک نظام فکری منسجم. و نکته دوم، شناخت شرایط و مقتضیات زمانه.
این در واقع توصیف خود شهید طهریه. این شهید طهریه اگر خودش وقت شرح بده اینه که تمام هم‌وغم بشه، واسه یه طرف اسلام رو عمیق بشناسه، یه طرف متناسب با زمانش بشناسه. و برای همین من تلقیم این است که این بحث شهید طهریه تو میانه بحثاش یه جور بازخوانی خودشه. یه شهید طهریه داره میگه من این چجوری دارم اسلام و زمانه رو با هم جمع میکنم. و همینجاست این کتاب دو تا بخش داره، یه بخش تئوریکش، یه بخش این که با این بخش شما میتونید خود شهید طهریه هم یه بار دقت کنید چی کار داره میکنه، چه عناصری تو ذهنش مهمه یا کم اهمیته. تو همین فضا این من طرحی که نوشتم یه طرح اجمالی، طرح تفصیلی، یعنی خلاصه بحثی و حالا تفصیله. بعد ایشون یه شبهه مطرح میکنه، میگه خب زمانه در حال تغییر، اسلام امر ثابته، چجوری میتونیم امر ثابت امر متغیر برگردونیم؟ میگه این یه حیث فلسفی داره، یه حیث اجتماعی. حیث فلسفی همین است که زمانه متغیر و اسلام ثابت، و چگونه میتونه امر ثابت و امر متغیر جمع بشه؟ پاسخ ساده در این حدش این است که اونی که متغیر است زمانه است، اما قوانین زمانه ثابت است. بر همین اسلام هم چون از جنس قوانینه، باید مثال هم میدنه تو آز بحثی مخصوصی مختلف، میگه آقا جون زمین دائما داره به دور خورشید میگرده اما مدارش ثابته، قانونی که بر این گردش هست ثابته و اون ثابت با این ثابت با هم منطبق میشن، برای این مشکل نداره. اما اشکال اصلی اشکال اجتماعیه که ایشون میگه از نظر اجتماعی ما میدونیم که احتیاجات بشر تغییر میکنه و چون احتیاجات بشر تغییر میکنه قوانین جدیدی طلب میکنه و مؤید و فعلا شوهر داره میلوما و مؤید و شاهدش هم تجدید نبوته. اینکه مرتب پیامبرا عوض میشدن، چرا؟ چون زمانه تغییر میکرد، شرایط عوض میشد، قانون جدیدی نیاز میشد و زمانه که از تغییر نایستاده، پس چجوری اسلام اومدش یا دینی اومد برای همیشه؟ این جهده که بلافاصله این مسئله با خاتمیت گره میخوره. یعنی اگر اسلام دین خاتمه، چجوری در حالی که شما تغییر زمانه و تغییر احتیاج رو میپذیرید، یک تجدید نبوت هم دارید، یعنی معتقدید که پیامبرا یه پیامبر نیومد تموم کنه کارو، پیامبرای مرتب عوض شدن. ساده ترین توضیح عوض شدن پیامبرا هم این است که زمان تغییر میکرد. پس چرا شما میگید ختم نبوت؟ و تو این فضاست که این که چه دلایلی داره تو ختم نبوت اینو بیشتر میگم، این که نباید ختم نبوت یک جور بگیم که از دلش ختم دیانت در بیاد، یه تنقی که از آیه اقبال لاهوری است و بعدش آیه دکتر سروش خیلی از اون تعریف پذیرفت و خیلی ترویج کرد، اینه که ختم نبوت، ببینید شما میگید زمانه دائما تغییر میکنن، قوانین جدید میخواهد، نقش شریعت ها، خب یکی همچنان داره تغییر میکنن، پس آخرین پیامبر میاد میگه چی؟ میاد میگه آقا دیگه منتظر وحی نباشید، خودتون برید جلو. این تنقی که ایشون میگه آقا لازمی حرف اقبال لاهوری اینه، در که ما نمیگیم ختم نبوت به معنی ختم دیانته، میگیم اتفاقا این دین ابدیه، فرقش معلومه دیگه. یه وقتی دین ابدی داری میگه دین آخر، میگه آه تموم شد فرونده ما، من آخری هم دیگه چی نمیاد، یعنی من هم فروندم بسته شد. این دو تلقی، تلقی مهمه که ما تو فضای جدید روشن فکری ما درگیریم. این هم مهمه توی فضای مسیحیت یا فضای غربی واقعا تلقی ختم دیانته، یعنی دیگه میگن پرونده دین بسته شده جریان روشن فکریش. این جهتی که ببینیم مقدار باید اینو بیشتر بازش کنیم. خب پاسخ خیلی شست رفته که به این مسئله میشه داد، یکی این است که یعنی من گفتم یه سیر بحثی یاد داشت کردم، چون شهیداری چند جا بحث کرده، گفتم یه خلاصه یه مفصل. خلاصه پاسخ شهیداری این است که خلاصه پاسخ یک
همه احتیاجات متغیر نیست، ما احتیاجات ثابت هم داریم. دو، تغییرات زمان هم همش خوب نیست، بلکه تغییرات زمان بعضیش پیش رفته، بعضیش انحطاطه. و سوم این که اسلام هم مطلقاً ثابت نیست، بلکه ابعاد در واقع انعطاف پذیر است. این که گفتم خلاصه شالوده پاسخ شهید سری اینه، تو بحثی مختلف هم دارن دائما از این شالوده استفاده میکنن. گفتم ایشون هم بحث تئوری که خاص داره میگه، هم تمام آثار دیگه شو همینه. یعنی ما
با این دو سر مسئله که مواجهیم، ببینید مسئله این است که احتیاجات داره عوض میشه اما دین اسلام ثابته. چجوری این دو تا به هم میخورن؟ میگه یه جام احتیاجات همش ثابت نیست، دومی که اون هم که تغییر میکنه همین تغییراتش خوب نیست، سوم که خود اسلام هم یه ظرفیتی برای تغییرات داره. این نکته کلیشو بگم، حالا شاید سال قبلم گفته باشم دوباره هم تاکید کنم، هر شبهه و سوالی که مطرح میشه، هر تعارضی که در واقع مطرح میشه، ما در مواجهه با تعارضهایی که تعارض فکری که منجر به شبهه میشه، دو تا کار میتونیم بکنیم. یک کار این است که یکی از طرفین تعارض رو انکار کنیم، دوم این که ما این دوتا رو بیاییم بازخوانی بکنیم، تو بازخوانی این دوتا رو به هم مرتبط کنیم. ببینید تو همینجا هم پیادش کنم، شما میگه آقا زمانه متغیر اسلام ثابت، یه تلقی این است که آقا زمانه متغیر رو ولش کن، بچسب به وضعیتی که داشتی، به قول شیطانی که جهالت، دیگه جمود و جهالت، جهالت که میگه مثلا که خشک مقدسین و اینها، این است که این طرف رو پاک میکنه. یه یعنی راه حل داعشی، یه راه حل این است، این در پاک میکنه، یا پاک میکنه یا کاملا میذاره این فضا. یعنی اسلام ثابت نیست، یا اسلامو نمیپذیریم یا اسلام بذاریم. اسلام امر ثابت نیست، اسلام یعنی همون چیزی که زمانه میگوید. راه حل سوم این است که ما بیم هم اینو بازخوانی کنیم، هم این طرفو بازخوانی کنیم. تو بازخوانی ببینیم آیا این که گفتیم متغیره دیگه کامل متغیره، یا این که گفتیم ثابته کامل ثابته. بعد اگه دیدیم دوتاشون یه پتانسیلی برای ارتباط دارن، اون پتانسیل رو هم متصل کنیم. این شیوه حل کلان شیطانی توی این مسئله. خب اما بریم حالا سراغ تفصیل بحث. ببینید من دو تا یادداشت دارم، اینا کدومشو بگم؟
یادداشتم
میشه ما اشتباهی شد توی برنامه ریزیامون، من تا دیروز فکر میکردم امروز فقط این بحث تربیت و رشد اسلامی یاد میگم، بعد دهونیم دیشب بود این پیامی که برای من اومد چک کردم، این پیام جدید دادن توی پیام، فهمیدیم که اسلام تو این فکر کردم یک گروه از مثلا دو تا گروه، فهمیدیم اسلام تو صاحب دیگه چیزی که ساعت 10 شب تا ساعت 12 شب من اوزونی شب شروع کردم، فقط یه مرور کردم و یادداشتمو چک کردم، برای همین اگه وقت زودتر دیده بودم این دو تا یادداشتو همونجا تلفیقش می‌کردم. اون تا یه مقداری از این جهت پیشاپیش اصلاحی می‌کنم اگر بعضی جاها بحثونی رو داری چیز بشه. پس من استراتژی راه حل شدیدتری رو گفتم. استراتژی چی شد؟ اینکه بره سراغ طرفین موضوع و طرفین موضوع رو بازخوانی کنه، حلش کنه. پس ما یه محور داریم اینجا زمانه، یه محور می‌ذاریم اسلام، ما دو تا بحث باید بکنیم، یکی درباره زمانه، یکی درباره اسلام. درباره زمانه بحثایی که شیمتری داره این لیست بحثا رو ببینیم. من که دارم میگم کاملا یادم میاد که این اول اینو نوشتم بعد اینو نوشتم، درست این یادداشتمو من خیلی وقتا هر جلسه میرفتم میکردم، بعد اصلا میرفتم یه جایی یه دفعه بودم این بحثم رو بکنم، مثلا این دوتا یادداشتی که دارم دوتا یادداشتی که مستقل نوشتمش، دو سیر فکری مستقل نه اگه دارم میدارم از جهت اطلاعاتش بود، یعنی میتونم من هر کدوم که مستقل بگم کامل بحثم هست، بعد میگم هر کدوم نکته خوبی داره یا موندم توی بحثه چیه. اینا رو هم طرف لازم هستید میگم، با قول چیز فوت مایگیری که داریم یاد میدیم، نه خود چیز
ببینید وقتی که شما میخواید یه مطلبی رو جمع بندی کنید، دو سبک جمع بندی وجود داره. الان نمیدونم دو تا سبکش اینجاست من گیر کردم که
چی؟
سبک شمس بگید، سبک شمس بگید، سبک شمس بگید، فردا اینم یک کم کلیشو بدونید. یه سبک این است که شما از اول میرید سراغ مبناها، مثل این که بعد که الان شروع کردم میرید سراغ مبناها، بعد میرید از روی مبناها دستبندی های منطقی میکنید میرید جلو. حالا یک یاد داشته من اینجور تنید شده. یه کار دوم این است که نه، شما میرید سراغ بحث ها، تیتر اصلی بحث ها رو در میارید، بعد این تیتر ها رو نظم میدید. اون یکی یاد داشتم اینجوری تنظیم شده. هی من الان دارم مرددم که کدومی، ولی این دوتاش هر کدوم یه خاصیتی داره، یه بعدی رو چیز میکنه. وقتی از مبنا میرید، ثمره مهم حرکت از مبنا اینه که خلأهای بحث رو خیلی سریع میبینید. میبینید که آقا اینجای بحث شیطانی نرسیده بحث بکنه، اینجای بحثش خالیه. اما نظم خیلی خوبی نمیشه پیاده کرد. در این وقتی شما از مبنا میرید جلو، برخی از بحثا غیر راست از قلم میفته، یا اینکه خیلی چسبوندنی باید بیاریدش توی بحث. وقتی که شما از اول سیر بحث رو میذارید، دستبندی میکنید، تقریبا همه بحث رو پوشش میدید. اما اینکه کجای بحث کم بوده، آیا شیطانی بحثش جامع بوده یا عرصه از این بحث زمین مونده، اینو قابل متوجهش نمیشید. حالا گفتم توی دو تا یادداشت من الان دارم حیرانم که کدومشو بگم. حالا میخوام دو تا رو با هم دیگه بگم، این مبنا رو بگم بعد کل مجموعه رو بگم. ببینید توی بحث زمانه چند تا بحث مهمه. یک، آیا همه چیز تغییر میکند؟ دو، معنای تغییرات زمانه که باید با آن همراه شد چیز؟ سوم، علت تغییرات زمانه چیز؟ حالا چهارم هم میتونیم به همین سومی که رشت بدنیم میتونیم یعنی مستقلا خدا فلان این بزن. آیا شاید همین عبارت رو پایی بتا باشه، آیا هر تغییری خوب است؟ شاید اون دو تا حل کنیم این حل شد.
باید اول مسئله این که آیا همه چیز تغییر میتونی یا نه. توی مسئله شد در دقیقی نظر فکریه شاید مطهری یه رشدی کرده توی پاسخ همین مسئله. تو کتاب اسلام مقتضی همین اسلام و توسعه محور بحث رو میبره سراغ حاجات اولیه و ثانویه. ما همه چی رو داریم تو اصل اجتماعی میگیم، تو اصل فلسفی که کار نداریم. ما دست داریم که اول گفتم آیا همه چی تغییر میکنه؟ ایشون میاد میگه آجا ما دو گونه نیاز داریم تو اصل اجتماع. یه نیازهای اولیه که اینا تغییر نمی‌کنن هیچ وقت، یه نیازهای ثانوی که تغییر می‌کنن. ضابطش هم این داده، نیازهای اولیه نیازهای جایگزین پذیر نیستن، نیازهای اولیان اولیان معنی جایگزین پذیر نیستن، نیازهای ثانوی دارن یه نیاز دیگر رو رفع می‌کنن، خودشون اولی نیستن. برای همین چون دارن یه نیاز دیگر رفع می‌کنن، می‌تونه یه چیز دیگه بیاد جای این بشینه اون نیاز اولی ما رو رفع کنه. مثال خیلی ساده در دستی که تو اینجا میگه، مثلا اون عیدوله مستعد من قوه رو مثال می‌زنیشون که میگه که آماده شدن در برابر دشمن، این که انسان بتونه دشمنش رو درک کنه، یک نیاز اولیه و همگیشگی بشره. اما گالا وسیله این آماده شدن نمیدونم اسب باشه یا تانک باشه، نیازهای ثانویه است. این یه الگوی فکری شنگتری داره. شنگتری تو ادامه افکارش که وقتی میره جلو تو این کتاب نیستش، ولی حداقل بدونید راه حل شنگتری تکامل پیدا میکنه، میرسه به نظریه فطرت. نظر فطرت در واقع بحثی است درباره این که اصلا چرا ما حاجات اولیه داریم، چرا نیازهای اولیه داریم، چه اقسامی نیاز اولیه داریم. ببینید من این مسئله رو یکی رو بگم که سوالتر حل بشه. چه خلایی اینجا وجود داشت که شیطان رفت سراغ مسئله تئوری فطرت؟ وقتی شما میگه حاجات اولیه، بلافاصله غربیا میتونن بیان میدان‌دار بشن، میگن حاجات اولیه بشر چیه؟ خوراک، مسکن، ازدواج، چی میگن دیگه؟ خوراک و پوشاک، مسکن، ازدواج، همین دو تا چیزو میگن. دیدی که الان نیازهای اولیه بشر اینه، نیازهای اولیه رو میبرن تو افق غریزه تعریفش میکنن. بعد اگه نیاز اولیه رفت تو افق غریزه تعریف شد، دین که نیومده فقط برای ما اینا رو توضیح بده، عملا دوباره شما فضای دین دوباره در اسلام که نمیخواد برای ما اینا رو بگه، اینا هم که دائما ما چجوری بخوریم، این اصل خوردن که تو همه برقراره، از اون طرف هم وسایلش هم دائما داره تغییر میکنه، چجوری مسکن درست کنیم، چجوری غریزه جنسی رو اشباع کنیم. ببینید به شدت عرصه بحث دیگه از بحث اسلام میره بیرون وقتی بخواهیم مفاهمه کنیم. برای همین شهید تری کم کم مدعی شد آقا ما فقط بگم نیاز اولیه مسئله حل نمیشه، بعد بشونم نیاز اولیه در ساحت انسانیت انسان، نه نیاز اولیه به معنی نیاز مشترک انسانی. اصلا معلومه؟ ببین یه بار شما میگه که گرسنگی، رفع گرسنگی، این نیاز اولیه ما هست، اما نه در ساحت انسانیت ما، چون عدیت با حیوانات مشترکیم. اما میگه آقا نیاز به پرستش، عرصه های اخلاقی، نیاز به تعالی اخلاقی، اینا نیاز اولیه ما هست اما توی ساحت انسانی ما. برای همین بعدا شنیدنی محور بحث توی این که همیشه تغییر نمی کند، این میزار که ما فطرت داریم که بعد اون نظری فطرت و کتاب فطرت و بحثای مربوطش بیشتر. خب درباره این معنای نیازی که باید باش هماهنگ شد، ایشون تعبیرش اینه، میگه که ما میگه بعضی‌ها میگن این نیاز که باید باش هماهنگ شد یعنی هر چیزی که در یک زمان جدید پدید بیاد، بعضی‌ها میگن هر چیزی که مورد تقاضای مردم واقع بشه، و شایدتر میگه اون چیزی که احتیاج واقعی مردم باشه. ما با این سومی کار داریم، یعنی اگه ما بخوایم با زمان همراهی کنیم نه هر چیزی که نوعه، مثلا میزنیم آقا مثلا خشونت نوعه، نه بومرسته نوعه، ما بخوایم با این هماهنگ بشیم یا نه یه بار چیزی مردم هر چی مردم ابراز کردن ما به این نیاز داریم. مثال مد رو میزنه، مد خیلی عوض شدنیه، همه رو ابراز نیاز میکنن اما واقعا نیازشون نیست، یا نه ما باید بریم سراغ احتیاجهای واقعی. یه جمله شایسته‌تر، یه جمله کلیدی تو کتاب ولاها و ولایت دارن به مناسبت بحثی، به اینجا اون بحثش مربوط نیست، اما اون جمله به نظر استراتژی کلی شایسته‌تر تو اینجا میگه. اون جمله اینه، میگه اشتباه هست اگر گمان کنیم، این جمله که در اینجا اشتباه هست که گمان کنیم که احساس نیازها همواره منطبق بر نیازهاست. این یکی از مبناهای مهم روانشناسی رو عدد داره، مثلا علم دینی و اینا، این همه جملاتی که اگه خواهد کنید علم دینی روانشناسی اصلاح کار کنید با تو این جمله برید بگرده جلده روانشناسی شاید نگاه. این اشتباه هست که این رو بگوییم. چرا اشتباهه؟ چون خیلی از ما احساس نیاز کاذب داریم. معلومه دیگه، مثال خیلی معروف احساس نیاز کاذب، احساس نیاز یک معتاد به مواد مخدر، دلش میخواد، خیلی هم دلش میخواد، با شدت تمام دلش میخواد، اما واقعا نیازش اون نیست. معلومه یعنی وقتی یه سیخ با آدم نیاز که تو از خواهد نیست، خیلی ساده دیگه چی نفهم بکنش الان هر دوش معلومه، یعنی معلومه چی که دارم میگم. ببین احساس نیاز کن، حالا چه دست به روانشناسی این اشتباه داره، ردش این است که امروزه خیلی وقتا میگن نیاز سنجی، میدید برای نیاز سنجی پرسشنامه میدن دست افراد، پر کن پرسشنامه رو، از خود افراد میپرسن تو چه نیازی داری، بعد به جامعه اعلام میکنن مهمترین نیازهای مردم ایناست. این مبتنی بر این است که افراد فکر کردن هر کی هر احساس نیازی کرد همون نیازشه، در حالی که ما ضابطه نیاز رو صرف احساس نیاز نمیدونیم. احساس نیاز یکی از عواملی که گستای عوامل که دارم قرار بگیره تا ما نیاز واقعی رو شناسایی کنیم. خب برای همین شنیدنی تو این بحث هم داره همین کار میکنه، میگه اگر ما گفتیم باید با نیازهای زمان همراه شد، اولا با تغییرات نه با نیازها، سالن نیازها هم نه نیازها هرچی خودشون گفتن، بلکه نیازهایی که واقعا نیاز واقعیشون باشه. خب اما چرا تغییر در زمان رخ میده؟ این بحث شیطری یه بحث بسیار بسیار مهمه. شاید متحدی هم توی این من گفتم دیشب این رو دوباره نیا میکردم یاد انا نشتم حتی با اون اسلام مختصی ها تصدیر شدم با اونا چقدر کم و زیاد شده. اما شنیدن خیلی مجمل گفته و رد شده توی این گفتاره که اینجا اومده. اگه برسیم آخر این بحث ها من شاید این بحث رو بیشتر بازش کنم. ایشون فکر کنم اوایلشه میگه علت تغییر نیازها این است که انسان عقل داره، بعد کمی که داره عقل توضیح میده عقل میشه قوه ابتکار، بعد قوه ابتکار که توضیح میده میشه اراده، در حالی که عقل، ابتکار و اراده سه تا مطلبه. من قبلا فکر کنم به دوستان گفتم فرق سخنرانی و کتاب و یاد داشت، گفتم دیگه نگفتم دوباره بگم اخیرچه ها نبودم اونم که بودم یاد کنیم برای این سوال بعد همین حرفه گنزازهی دوباره بگیم. ببینید بشنم من ببخشید سه جور شهید نوتری و خیلی های دیگه سه جور مطلب برای ما گذاشتن، یه دستشون سخنرانیه، یه دسته کتابه، یه دسته یاد داشت. اینا فرق مهم دارن. وقتی دارید آثار شهید نوتری بگوید حتما باید حواستون باشه کتاب مطلبی است که نظر نهایی شخص توش اومده. وقتی کسی کتاب می‌نویسه در نظر میگیره هر آدمی با هر اندیشه ممکنی رو بخونه، برای این برای این آدم نمی‌نویسه، مگر اینکه اگه بخواد برای یه آدم خاص بنویسه یه کاری میکنه که فقط اون آدم خاص بخونه. مثلا چه کاری میکنه؟ مثلا کتاب تخصصی می‌نویسه. ببین کتاب فلاسفه رو فقط فلاسفه بیرن می‌خونن، اما کسی که کتاب تخصصی ننویسه کتاب مثلا کتاب فیزیکدان‌ها رو فقط فیزیکدان‌ها برای انقدر اصطلاح فیزیکی می‌ذاره اونجا که کسی که مثلا کتاب فیزیکی که کسی که فیزیک بلدید اصلا نه همه چی گفتید. اما اگه کتاب عمومی بنویسه یعنی هم فیزیکدان میخونه هم فیلسوف میخونه هم آدم عامی میخونه. برای همین خیلی دقت بکن توی عباراتش. اما وقتی که داره سخنرانی میکنه یه آدم تو سخنرانی نگاه به مخاطبش میکنه. الان شما طلبه طلبه پایه‌ای مثلا نمیدونم 5 و 6 و اینا احتمالاً یا نه از دو به بالا هم اون قبلی از دو به بالا بودیم دو به بالا کلا دو به بالا همه. خب حالا یه حال حداقل طلبه اید، من متناسب با اینکه شما طلبه اید یک بحثایی رو میگم یه نکته‌ای رو مثال میزنم و بالا پایی میبرم بحثو. من گفتم مثلا ممکنه شما چون طلبه اید من خیلی جواب بزنم تو سر طلبه ها چون جمع خودیه، اما همین حرفو اگه یه جمع دانشجویی باشه اصلا نزنم. منظورم معلومه؟ یعنی متناسب با مخاطب خاص من. حالا اگه سخنرانی من بعداً پیاده شد در اختیار دیگران قرار گرفت افراد باید یادشون باشه این کتاب من نیستم، من کتاب که میزنم مخاطب همه هم. به سخنرانی مخاطب خاص دارم. یادداشت بعدش از اینم بدتره. نگفتم اینو؟ یادشون داره کم کم. یادداشت نظر همون موقع چی؟ یادداشت مطلبی است که باش مواجه شده. چه قبول داره چه قبول نداره. خب اینو چی گفتم؟ برای اینکه من دارم میگم شهید نوتری حواستون باشه این بحث‌های اسلام و توسعه دین که داره اومده سخنرانیاشه. سخنرانی خیلی وقتا در حین سخنرانی یه نکته به ذهن طرف خطور میکنه، بعد که خطور کرد فرصت نداره وسط سخنرانی بره بگه آقا یه دقیقه ملا صبر کنید من برم بشینم اینا رو منظم بکنم خب حالا بیا مطلب براتون بگم. نه، در حین سخنرانی داره مطلب رو به هم میچسبونه میره جلو. برای همین دقت سخنرانی کمتر از دقت کتابه و این اشکال نیست، این طبیعیه وضعیته. خودش این داری گفته گفت تا سخنرانی من بخواد به کتاب تبدیل بشه خودم باید بازنگریش کنم. خب بنده خدا شهید شد نرسید بازنگری کنه، اما ما باید حواسمون باشه یعنی انتظار کتاب از سخنرانی نداشته باشید. برای من میگم شهید داری شما نیام کنید نیام کنید شهید داری وارد مطلبی شده یه دفعه شو آدم میفهمه بعضی وقتی بعد زیاد بخونید این نکته یه دفعه وسط سخنرانی ذهنش رسیده ببینید کلمات داره عوض میشه بعد میخواد یه مطلب رو بگه بعد هیچ کدوم اینا نیست بعدن هم فرصت نمی کنه توی سخنرانی جمعش کنه سخنرانی بعدی هم یادش رفته اینو گفته. من خودم این جمله شهیدتری نمی فهمیدم یعنی چی که شهیدتری میگه آقا جون کتاب سخنرانی من بخواد تبدیل به کتاب بشه حتما باید دست ببرم و نمی رسیدم دست ببره. مثال خیلی معروفش حالا سخنرانی که چی مقالات زن روز که میخواد کتاب بشه 5 سالشون اجازه چاپ نمیده. 48 مقالات رو تو زن روزانه 48 نوشته 46 48 بکن به 48 تموم شده 52 یا 3 کتاب نظام آموزان در میاد. بعد اون موقع مقدمه کتاب ببینید میگه که تازه مقاله بوده ها میگه مقاله منتها مخاطب خاص داشته برای زن روز نوشته زن روز مخاطبای خاص داشته میدونید دیگه هر بچه مطمئن نیست زن روز بخونن. شهیدتری میگه که من چند سال اینا رو نگه داشتم اصلاحش بکنم اما دیدم که با شلوغی سرمایه ها نمیرسم اصلاح بکنم. دوستانم خیلی اصلاح داشتن نمیگفتن خوبه، گفتم باشه چابش کنید. انقدر این باشه شهید دری تو اوج کاراش بوده، من میگم نرسیده یه دور کتابو بخونه، مقاله خودشو بخونه. چرا؟ چون اگه کسی بخواد این مقاله رو چاپ کنه، حتی ببینید چرا، برید نگاه کنید نظام و قضا در اسلام، عنواناش بخش فلان بخش فلان فصل فلان فصل فلانه، اما توی بعد عنوان کتاب ها گفتار همینجور شده، بعد وسط گفتارا مرتب شما اینجور میگه، میگه همون گونه که در مقاله 32 گفتیم، در مقاله 27 گفتیم، ها شما مقاله 27-32 نداری، توی زن روز 27-32 اینا بود، اینجا شده فصل و بخش. اگه میرسید یه بار بخونه اینا رو دوباره میکرد عبارتشو، میگه در بخش دوم فصل اول گفتیم. این منتها این ثمره بحثش چیه؟ ثمرهش این است که حواستون باشه پس یه مقدار سطح انتظار رو بیاریم پایین، یه مقدار حواستون باشه. مثلا من توی حالا این زن روز گفتم بهتون بگم، توی یادداشته شهید طاهری یه نکته هایی در باب زن در باره نقد نگاه سنتی ما به مسئله زن هست، نکته خیلی تون، هیچ کدومش توی نظام حقوق زن نیومده. به نظر من چرا نیومده؟ به خاطر اینکه اینو میگم به نظر من، به خاطر اینکه زن روز غالبا بیدین بودن و با سنت هم مشکل داشتن. تو جمع افرادی که با دین خیلی میانه خوبی ندارن، آدم نقد سنت نمیکنه، تو جای دیگه نقد سنت میکنه. منظورم معلومه؟ اما اگه بخواد کتاب بنویسه میتونست اون نقد سنت رو خیلی محترمانه و بدون که سوء تفاهم بشه بیاره توی فضای کلی بحثش قرار بده. حالا بخواب این فقط اینجا گفتم، الان مثلا شاید تا این نقطه میگه خیلی نقطه مهمه، علت تغییرات زمانه چیز اینجا رفتیم، ایشون میگه عقل، بعد که قوه ابتکار، بعد میگه اراده، همه اینا هست و هیچ کدوم اینا نیست. یعنی اینا آیا یه جور شما محضور میخواید فکر میکنید عقل یعنی قوه ابتکار یعنی اراده؟ داری که ما میگم عقل که یعنی قوه ابتکار نیست، که قوه ابتکار مطلب جدید ایجاد کردن پیدا کردن، عقل اونیست که میشناسه نه اینکه ایجاد بکنه. نکته اصلیش، حالا من خودم از خودم عرض میکنم، به نظر میاد نکته اصلیش مفهوم اراده، اونم اراده در مقابل میل. میل افق غریزه، حیوانات میل دارن یعنی غریزه دارن، اما انسان اراده میکنه. اراده در مقابل نه یعنی نفی میل، یک چیز غیر از میل در مقابل به معنا. اراده یعنی این که شما میل داری اینجوری بکنی اما اینجوری نمیکنی، جناب میل داری اینجوری بکنی 10 برابر اینجوری میکنی. میل به غذا داریم، گاهی وقتا روزه این غذا نمیخوریم، گاهی وقتا غذا خیلی خوشمزه 10 برابر می‌خوریم. ببین اراده یه مکانیزمه، چون انسان اینجوری روالش عادی نیست، حیوانات با تغییر زمان تغییر نمی‌کنن، چون این میله بهش این کارو بکن، دائما این میله بهش این کارو بکن. منظور معلومه؟ ببین زنبور عسل غریزش میلش همواره بهش که خونه اینجوری بساز، اینجوری هم شهد گلو جمع کن، اینجوری هم تولید بکن، اینجوری هم عسل بساز. برای همین زندگی زنبور عسل در طول میلیون ها هزار سال همین بوده کرد. اما انسان میلش دیگه این کار بکن میگه نمیخوام بکن، میلش دیگه این کار بکن میگه 10 برابرش میکنن. این یکی از علل تغییره. یه علل دیگه زبانه که شهیدانی نگفته، من اگه برسن آخر بحث اون میرم سراغ زمان اونم فیلم گفته جا بدید. خب بله بلندتر غریزه حیوانات چی بشه؟
تغییر
پیدا کنه. منظور تغییر پیدا کنه یعنی چی؟
مثلا
گرسنگی من تشنم بشه اینجوری؟
نه این مثلا
یه نکته هست، اون نکته این است که حیوانات هم تجربه میکنند و تجربیاتشون رو به همدیگر منتقل میکنند، این هم حیوانات دارن. اما اگه خود غریزه عوض بشه، خود غریزه ممکنه تو نظام آفرینش تغییراتی بکنه، ولی من تا حالا خیلیش فکر نکردم که خود غریزه از جهت که ببین یه بار حیوان میاد، مثلا من یه سال پامزش بگم، ما خونه که فامیلامون یه درختی انداختن، یه کلاقی بوتون آرمه خونه ساخته. بوتون آرمه میدونی چیه؟ بوتون آرمه میلگرده بعد روش سیمان و خاک می‌ریزن. این ترکیب سیمان و خاک با میله‌گر خیلی محکم می‌کنه. بعد حالا مثلا شما ساختمان از سیمانی، این مفصول گیر آورده بود، با مفصول این خونه شو محکم کرده بود، بعد خاک و اینا ریخته بود روش، پوتون آرمه درست کرده بود. این خوک خوری به فاگوله با دیدیم، مخواستن در بیارن لونه شو، کلی در خواستن چوبشو بکنشن، درخت بزرگی بود، کلی در سرده. خواهی این حیوان تجربه میکنه. اما آیا حالا معنیش این است که این تو غریزه حیوان آنه دیال کلاغای بعدی که نسل کلاغا شروع کنن بدون آرمه درست کردن؟ نه، کلاغ در جا ممکن آموزشم بده. یعنی به کلاغ دیگه یه چیزی دیده، تجربه کرده، وقتی این تجربه است و چیز. اما بگم گفتم زبان از دوستای مهمشه این است که انسان ها تجربه هاشون رو مکتوب میکنن، نابود میشن، میمیرن، دیگران های تجربه استفاده میکنن. برای همین علمی که ما داریم یک دهمش، بلکه یک صدومش، بلکه یک میلیونیومش هم محصول تجربه نیست، عمدش محصول مطالعه است. در این حالا تجربه ترین رشته های علمی دانشمندانشون 99.9% علمشون مطالعه است و اونه که خیلی انسان رو متحول میکنه. بعضی اثار بودن این ما دائما چون یاد بگیریم، یعنی همه هست در داری هر کلاغی که یک با چیزی آشنا شده بقیه کلاغای جهان بتونه منتقل کنه، این کلاغ فوقش به کلاغای محلی خودشون میتونه مدارش یاد بده. خب حالا نکته اینه، اگر این عامل تغییر، علت تغییر اراده چه اهمیتی داره این بحث تغییر زمانه؟ اهمیتش این است که گفتم این یکی هر تغییر خوب است یا نه به یه معنا به همین رو برمیگرده. این است که تغییرات دو قسم میشه، چیزی از تغییراتی که به انحطاط انسان برمیگرده، یعنی انحطاط در مسیر انحطاط، یا تغییراتی که در مسیر پیشرفته. هر تغییری لزوما خوب نیست. چرا هر تغییر لزوما خوب نیست؟ چون تغییرات داره با دخل و تصرف ما انجام میشه. ما دخل و تصرف ممکنه در مسیر قایت حقیقی اون باشه، ممکنه خلاف قایت حقیقی اون باشه. به همین برخی از تغییرات خوبه باید باش همراه شد، برخی از تغییرات بده نباید باش همراه شد. خب پس تا اینجای مطلب ما گفتیم که آقا همه چی تغییر نمیکنه، یه امور ثابتی در وجود ما هست. نکته دومی که همه تغییرات هم خوب نیست. چرا همه تغییرات خوب نیست؟ روزو گفتیم با این توضیح همه تغییرات نباید هماهنگ شد. پس ما هم تو فضای زمانه امر ثابت پیدا کردیم، خب ما میدونیم اسلام یه امر ثابتی داره، مشکل اون حله، اینش به اون میخوره. همین که میگیم با همه تغییرات نباید همراه شد، یعنی برخی تغییرات که رخ میده اسلام همراه نمیشه باشون ثابته و بازم مشکل نداریم. حالا میخوایم بریم سراغ فاز دوم که آیا اسلام هم میتونه با تغییرات همراه بشه، تغییراتی که در راستای پیشرفته، یا نمیتونه همراه بشه. خب شاید بتری ببینید، ایشون دو سه تا تیتر داره تو این بحثا. این دو سه تا تیتر، یعنی من میخوام بگم که اگه میخوام یالا دسته‌بندی کنیم، لازم دو تا تیتر هم هم تعریف کنم، دسته‌بندی کنیم. یه بار این که اصطلاحاً در مقام اثبات، یه بار در مقام ثبوت. چی میخوایم بگیم؟ این که انعطاف پذیری اسلام، اما اینکه اسلام ثابت داره بحث نداره، اینکه قانون ثابت داره واضحه، این بحث نداره. کجا شما بحث کنیم؟ اونی که یه جایش با تغییرات همراهی میکنه. این بحث رو شاید مطاری میتونم بگم آقا دو جور بحث کرد اینجا. یکی در مقام سوق، مقام سوق در واسطه این چیه نه؟ یه بار یه چیزی به خودی خوده، مقام سوق یعنی خودشه، دلایل بیاری که خودش اینجوریه. مقام اثبات اینکه از کجا فهمیدی؟ از کجا پی بردید این اینجوریه؟ ما میگیم اسلام انعطاف پذیره. از کجا پی بردیم؟ بحثی بحث شاید این ناظر بینه. مثل چی؟ مثل اون بحثی که تحت عنوان جامعه در حال رشد مطرح میکنه. اون چه از آیه ای رو میاره؟ الان طرفی در الله مثلا همون. بله. که مثلا زر این احرج شد او فعازر او فستقل زفت فستوا علا زوغه. اون مثال دانه در حال رشد. میگه ببینید خود اسلام در توصیف اسلام، اسلامو تشبیه کرده به دانه در حال رشد. پس در حال رشد یعنی انعطاف پذیر، یعنی وضعیت فیکس نیست. اسلام تشبیه نکرد به دیوار، تشبیه نکرد به خانه. وقتی میخواد مثال بزنه برای اسلام، نمیگه اسلام یک خانه چنین چنانه، چون خانه هم ریز داد، میگه یک نهالی است که داره شکوفا میشود. بر همین ما تو مقام اثبات به دیگران میگه خود اسلام ادعاش این است که من اینجوری ام. یکی دیگه
مجموعه بحثایی که ایشون تحت عنوان افراط و تفریط ها مطرح میکنه، میخواد بگه من قبول دارم یه عده‌ای تو جامعه دینی بودن که خوش بودن، اما اینجور نبود که همه جامعه این باشن. افراد و تفرید این وضع رخ داد دیگه. اون مثالی که میزنه خوارج و جهالت جمود و علمای اهل سنت که اجتهاد ترتیب کردند و اخباریگری و جملات اذان و قیام علیه روزه و نمیدونم تشبیه در حرمت گوشت خوک و اینا، همش مثالهایی که از این افراد و تفرید ها تو جامعه دار رخ بوده. یه عده بخوان همه رو تغییر بدن، یه عده هم هیچ جا تغییر نمیدن. نمونه هایی که این درگیری در رخ بوده. اما اصل بحثشون اینه که حالا ما رو سراغ خود اسلام، ما قبول کردیم شما میگید اسلام تغییر میکنه، انعطاف‌پذیر، یه عده هم تو مسلمان زیر بار نمیرفتن، اشتباه میکردن، نه آدای بعد. اما شما که میگه تغییرپذیر، چگونه میکنید بهش شهر میدید؟ طب شهر دادنش دو تا بند من گذاشتم برای ادلهش. یه بندش که دیروز که من با سرعت نگاه کردم توی این کتاب چی نمیده زارن همه رو باشید کتاب پایان میانبری بود کلید واژه اصلی که شیطانی بازش میکنه ایشان رو میذارم که بعد ختم نبوت اینو میگن، این است که باز کردن معنای بلوغ بشر برای دریافت برنامه کامل. این ذوب کلامشه، چون تو این کتاب بحثش نیست نمیگم، میره سراغ این یکیش. دومه درباره، یعنی اینجا بحثش یه جور بحثی درباره انسان مخاطب وحی، بحث دومش بحث درباره مکانیزم های اسلام برای انعطاف پذیریه. توی مکانیزم های اسلام برای انعطاف پذیری شاید کوتاهی چند تا مسئله رو مطرح میکنه. بخوام دسته‌بندی کنم از مسئله های مختلف که مطرح میکنه، این حالا دسته‌بندی فعلی. یک، ارائه قوانین ثابت برای نیازهای ثابت یا وضعیت ثابت، و یه جهت تعقیب ارائه قوانین متغیر و این نیازهای متغیر. موقع این جمله جمله دقیقی نیست. این است که دومیش این است که انعطاف پذیری در عرصه قوانین. بحث اولش اون دوستایی که حالا کتاب خونده باشن خدای نکرده اشتباهن حواسشون نبوده، این اشتباه آدم مرتکب میشه اشکال نداره، اونایی که خونده شاید تر یه بحث داره تحت عنوانی که وضع قوانین در اسلام به نحو قضیه حیری است. یه اسلام وقتی که قانون گذاری میکنه نمیاد قانون رو برای جامعه خاص، برای گروه خاص، برای اشخاص خاص بگه، به نحو قضیه حیری میگه. قضیه حیریه یعنی قضیه که با شخص کار نداره، تو هر جا این حقیقت بیاد اون قاعده میاد. شما وقتی که میگید مثلا انسان عاقل است، یا شما میگید انسان ها حالا مثلا انسان می نویسد، انسان می نویسد در مورد همه انسان ها صادر نیست، مثال سنتی مقام دارم میگه انسان می نویسد همه های خیلی اصلا سواد ندارن بنویسن، اما یه میگه انسان توانایی نوشتن دارد. جمله انسان توانایی نوشتن دارد، مثلا شما میگه ملت آلمان بی سواد ندارد،
مثلا اینجور میگن که آخرین بیسابقه این چند وقتش مرد.
این قضیه حقیقیه نیست، قضیه خارجیه، یعنی درباره این ملته. یه شما که انسان امکان سواد آموزی دارد، این دیگه در این ملت خاص نیست، هر انسان تو هر جای جهان پیدا بشه میتونه سواد آموز بشه، سواد یاد بگیره. قضیه حقیقیه اینه که اسلام قوانین رو برده سر حقیقتشه. وقتی میگه مثلا شراب حرام است، نه شراب برای اینا حرام است، برای اینکه حرام نیست. این میشه قوانین ثابت برای نیازهای ثابت. تو نیازهای ثابت ما قانون کلی همه جا جهانی جامع میذاره، اما اصل بحث این دومیه. توی دومیه ایشون چند تا مسئله مطرح کرده، من اینا رو اینجوری دسته‌بندی کردم. یه دسته منش گذاشتم قواعد درونی، یه دسته قواعد بیرونی. یعنی یه چیزهایی رو تو خود متن قوانین خودش طراحی کرده که حساب‌پذیر شده، یکی تو متن قوانین نیست، بیرون قوانین یه چیزایی گذاشته گفته اگر مشکل خوردید اینا هم دارید. قوانین درونی اون چیزیه که شیطان تحت عنوان اصلا عنوان می‌ذاره قواعد کنترل کننده، قواعد وتو کننده. همون بحثی که حکومت و ورود دوستان گوشو خوندن که ظاهرا نخونده شو که بحث مکاتب دیگه دوشو مذاکره نرفت. حکومت و ورود بحث حکومت صفر، این حاکم است بر اون، دلیل این حاکم است و دلیل اون یکی. ایشون میگه آقا این حکومت همونه که امروز ترجمه کردم به تو، یعنی این میاد اون یکی رو کاملا میزنه کنار. میگه اسلام یه قواعد گذاشته، این قواعد موجب میشود توی وضعیت بحرانی در بیاد، مثلا قاعده لازرر، مثلا قاعده لاحرج. یعنی شما هر دستور اسلام داشته باشه اینها میاد اونو کنترل میکنه. برای همین شما اگه قوانین اسلامی زمانی به وضعیتی برسه که تو جامعه نشود اجرا بشه نداریم. چرا نداریم؟ چون اینها میاد اون رو حلش میکنه. وقتی شما میگه انقدر بحران ایجاد شده نمیشه اینو بیادش کرد، میگه خب قاضی لازرر میادش میگه که چون لازرر اسلام، برای الان این قانون داره ضربه میزنه، فعلا این قانون تعطیل تا برگردی تو وضعیت درستش. معلومه نه یه بدارم میگم. اون به بحثشون میره سراغ قواعد بیرونی. قواعد بیرونی دسته بندی میگفتم مال من شاید داره بیرونی در این نبوده. یه دسته قواعد ناشی از عقل، یه دسته از قواعد ناشی از امامته، یعنی ناشی از اختیارات اصطلاح فراقانونی. تو فضای دو تا مطلب شیطانی مطرح میکنه، یکی تحت عنوان حق ویژه عقل، یکی دیگه تحت عنوان رتبه‌بندی احکام. رتبه‌بندی احکام در واقع چه حق ویژه عقل همونی که تو بحث اصول فقه تحت عنوان مستقلات عقلی حالا این خوندن من که نخوندم بعدا میکنم. یعنی کل ما حکم به العقل حکم به شر. اگر ما هر مسئله پیدا کردیم عقل قطعی ما یه حرفی زد، این قاعده شرعی ما. مثال خیلی ساده اینه که اگر شما مثلا بیماری داشته باشید که فلان چیز برای شما ضرر داشته باشه، خوردن اون حرام میشه، ولی که تو شریعت نمیاد که فلان چیز برای شما ضرر داره. اگر مثلا نمیدونم آقای جواجمالی که این خیلی توزنش نستا بوده که جای دیگر میگوشه، میگفتش که اگر کسی آب داره، زمین داره و از گرسنگی بمیره مرتکب حرام شده. آب داری، زمین داری، زمین بگیر، آبگیری کن، کشتکار کن، محصول بده. این هر جا عقل شما تشخیص میده و میفهمی این کار باید انجام بدی، ولی توی آیه ای روایت هیچی نیومده، وظیفه شرعی برای شما ایجاد میکنه. و خیلی مسائل زندگی ما توی این حرف هست، این همون اصلاحی که اگر ما دنبال علم دینی باشه از اصلاحی که با خیلی جا میتونیم از علوم دینی استفاده کنیم. نکته دوم رتبه‌بندی احکام این هست که توی فضای اسلام اهم و مهم داریم. این نیستش که همه احکام در یک راستا باشد به هر قیمتی هر کاری باید انجام بدیم، نه، هر مطلبی در قبال مطلب بالاتری ممکن تعطیل بشه. یه مثالش دیگه همین دوستان مفصل میدونن. مسئله سوم که گفتم مسئله امامت، امامت شب اختیارات فراقانونی، اما دو تا مطلبه بخشید این خوالا میبینمش.
توی مسئله ناشی از امام دو تا محور هست. یکی الگوی دراز مدت، این رو توی کتاب این گفتارها نبودید، من چند تا شرطی کنم کردم فقط بیرون میگم. نکته دومش هم این هم که گفتم اختیارات فراقانونی. الگوی دراز مدت رو باید توی خاتمیت این بحث خاتمیت گفتم اینجا اونو بگم بهتر جا میفته. الان خیلی خلاصش رو میگم. ببینید یه برنامه کامل در اختیار ما قرار دادند که این برنامه انعطاف پذیر هم هست، اما این برنامه انعطاف پذیر رو چجوری بفهمیم تو مقتضیات مختلف زمانه؟ شیطانی بگید که نقطه قوت شیعه برای وقت خاتمیت اینه، یه الگوی 250 ساله داره که تو 250 سال فراز و فرودهای اجتماعی مختلف رخ داد که افراد یاد بگیرن تو هر موقعیتی چگونه اینو منطبق کنن. یعنی ما بگیم اسلام انعطاف‌پذیره، اما انعطاف‌پذیریش ببینید نکته‌ای که شیخ غیث جای دیگه تو نقد ابو حنیفه اینا رو مطرح می‌کنه، انعطاف‌پذیره اما انعطاف‌پذیریش فقط این آیه داریم، فقط سنت 10 ساله بیان بنده نه 23 سالش، چون 13 سالش که توی مکه بود و اختیار حکومتی هم نداشت، عمده دستورات عملی پیامبر تو 10 سال بود. شما اون 10 سالو فقط داری و بعد با اون 10 سال میخواد همه مسائل مختلف و زمانه رو حلش کنید. ابو حنیفه اینجا وارد میشه میگه نمیتونیم، سنت کافی نیست، برای واسه قیاس بکنیم. معلومه اخوان دیگه. اما شیعه میگه آقا جون سنت کافیه، سنت 250 سال موقعیت مختلف اجتماعی بوده، همه گونه فرض ورود داشته، موقعیت پیش اومده که واجب شده صلح کنن، موقعیت پیش اومده که واجب شده جنگ کنن. این الگوی دراز مدت امکان این که ما بتونیم انعطاف پذیری اسلام رو شناسایی کنیم برای ما مهیا میکنه. این یه نقطه. نقطه دیگه هم اختیار فراقانونی، همون اختیار حاکم شرع، یعنی که خلاصه خدا برای امام یه جایگاه قرار داده که میتواند خیلی دفتا حکم خلاف ظاهر انجام بده، حکم جدید انجام بده، که همونه که تو بحث بلاستقیدن هم شهیدید. من به همین مناسبت گروهی هم بزنم بحث بلاستقی و بگم این بلاستقی قول همه فقهای شیعه از طرف اسلام از اول شیعه بوده، بحث خلاف این گروه خیلی نگم نبوده. ببینید اصل بلاستقی که همین بحث اختیارات حاکمه اینه، چون همه فقها از قدما شیخ مفید اینا بگیرید همشون تفکیک فتوا و حکم رو قبول دارن. ما یه فتوا داریم یه حکم داریم. فتوا چیه؟ فتوا حکم کلی عادی است که از این قواعد استنباط می شود. نماز صبح دو رکعت فلان نماز اینجوری بخون، مسلمان مضافه شکسته چه و چه. حکم چیه؟ حکم این است که تو موقعیت خاص حاکم شهر می گوید این کار باید بشود. نه حاکم شهر. حاکم شهر چیه؟ معروف در اینجا این است اجرای حدود. حد باید اجرا شود. حد بعد اجرا شود غیر از این است که زناکار تازیانه میخورن. اشاره به زناکار تازیانه میخواد چه فردا؟ یعنی که این فرد خاص زناکار است و باید او رو تازیانه زد. این چه حکم؟ یا اینکه مثال خیلی معروف دارهش همین حکم معروف میرزای شیرازی. الیوم استعمال سوزن تنباکو حرام است. الیوم حرام است یعنی چی؟ حکم یعنی که توی این موقعیت خاص من فقیه با شناخت کلی از اسلام و مسائل اسلام دارم الان این کار رو محقق میکنم، ولی که برای این یه دونه کارش حدیث و آیه و روایتی هم نداریم. معلومه؟ حکم یعنی مداخله فقیه برای تطبیق کلیات احکام بر وضعیت خاص زمانه، که این وضعیت خاص زمانه هیچ ما به ازای مشخصی مستقلی نداره. این شما حاکم شد. خب بلاستقی دقیقا این همین، یعنی آیا ما فقیه فقط فتوا میتونه بده یا حکم هم میتونه بده؟ بعد تنیز که حکم هم میتونه بده. اختیارات حاکم از مطالبی است که مورد اجماع تمام فقهای شیعه بوده. تو حوزه اختیارات حاکم اختلاف نظر دارن دا. یعنی بخشی میگم اختیارات حاکم مربوط به حوزه حسبه سایر حسبه، بخشی میگم نه بیشتر کمتر. شیخ انصاری که بخشی الان میخوان بگن مقاله علی فقیه، شیخ انصاری مثال میزنن. شیخ انصاری که با این معنا مخالفه، با چیش مخالفه؟ ایشون معتقد است در حوزه حسب امور حسبیه منحصر میشه اختیارات فقیه. این دو حوزه امور حسبیه این چیز نیست. و جالب هم از حالا یکی از درابلو شیخ دیگه که میدونید که این بحثش مال چیزه، تو یکی دیگر کتاباش خودش آن کرده که این حرف غلطه.
یعنی که فقط منحصر به امور حسیه نمیشه. اون حال دعواش دیگه دعوای مفصلی شد. خدا نکتهش این است. یه جایی رو اسلام فرض به اسم احتیاط فراقانونی که اون آدمی که اسلام قبولش داره که در درجه اول امام معصومه، در درجه دوم امام معصوم، اختیار رو تفویض بکنه به فقیه، اون آدم که خدا بهش اختیار داره برای معضلات خاصی که تو هر زمان رخ میده میتونه ورود پیدا کنه، میتونه اون رو جابجا کنه. با این مجموعه اسلام در مقابل زمان انعطاف پذیره. اینجوری نیست که یه مطلبی گفته دیگه انسان همه نابود میشن، اسلام میگه من این قانون رو گذاشتم تغییر نمیدهش نمیدم. این مکانیزمیه که شینتری برای این مسئله مطرح میکنه. خب السلام علیکم و رحمت الله. یلا خب چقدر وقت داریم؟ ها؟ جدی چقدر وقت داریم؟ نیم ساعت گذشته وقتمون؟ از شما باشه که میگید آره، میگید 10 ساعت گذشته، ما از دیشب تمام شد وقتمون. خب من این اصلاً گفتم، نکته دیگه هم اگه که سوال نداره به نفع شما. سوال دیدم شما قرار فردا اینو بگیم، حالا من فردا چی بخوام بگم؟ من فردا میگم خدامیت احتمالاً پس فردا دیگه پرونده وقت تعطیل می‌کنیم، همین به امان خود. سوالی نیست؟ السلام علیکم و رحمت الله.